مردمی که در مسیر بودن، سرمایه‌هایی که از قضا به تفصیل در تاریخ ما اومده. یکی از باشکوه ترین این دیدارها و سخنرانی ها همون دیدار مردم نیشابور با امام هست، اون سخنرانی معروفه امام برای اونها. در جای مختلف هم همین اتفاق افتاده. در همین سفر هست که قصه به اصطلاح آهوها که امام ضامن آهو میشن اتفاق داره میفته و خیلی اتفاقات دیگه. این یه مسئله که یعنی رفتار امام، گفتار امام و مواجهه حضوری و شفاهی مردم با حضرت امام سرمایه مذهبی اعتقادی برای مردم درست کرد. زمینه هم مستعد بود، زمینه مستعد بود و محبت مردم تشدید پیدا کرد و تبدیل به باور و اعتقاد قلبی شد. این نکته اول. نکته دوم، با هجرت امام رضا علیه السلام به طوس و اونجا هم جایگاه نهادی پیدا کردن ایشون، به این معنی که ایشون شدن ولیعهد، حکومت وقت ناگزیر بود برخی از سران شیعه رو که پیش از این به جرم تبلیغ امام رضا علیه السلام و الگوی رفتاری اعتقادی ایشون اونها رو به زندان انداخته بود، الان اونا رو باید از زندان آزاد میکرد. این آدم ها کسانی بودن که در زمانی که امام رضا علیه السلام ولی عهد نبوده و فضای حکومت علیه اینها بوده، اینها چنان غیرت دینی و اعتقادی داشتن که علم مبارزه رو با دستگاه برافراشته بودند و به تبلیغ امام رضا و خط ولایت می پرداختند. الان که دیگه امام رضاشون شده ولی عهد و حکومت هم اینا رو آزاد کرده و مجبور به ظاهر به اینا آزادی اعتقادی بده، دست اینا خیلی باز شد. اینا وقتی از زندان خارج شدن آزادانه رفتن، تبلیغ کردن، حرف زدن، سخنرانی کردن، دعوت کردن و حکومت هم با دل ناخواسته مجبور بود اینا رو تحمل بکنه. این شرایط کمک کرد دوباره به بست اعتقادات و فرهنگ شیعه. یعنی حکومت ناگزیر باید اجازه میداد که مخالفان سیاسی اعتقادی اونها، اونم در ذیل سیاستی که خود اونها رقم زده بودند، باید بیان و علیه مثلا خط ولایت تبلیغ کنند، نه علیه خط عباسی.
یعنی فضای باز اجتماعی
که من به نظرم دولت نمیخواست، اما در هر حال مقتضای حضور امام رضا در جایگاه ولایت عهدی این بود که پیروان امام رضا، دوستداران امام رضا آزاد باشن. ولی جور در نمی اومد که مأمون میخواست فیلم بازی کنه، بگه پسرم و ما و شما مشکل نداریم، خب اگه با ما مشکل نداری چرا طرفداران من رو زندان انداختید؟ مجبور بود اونا رو آزاد کنه و مجبور بود تحملشون کنه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام یه جمع قابل توجهی از دیگر امامزادگان به ایران هجرت کردن، چون شرایط برای این بزرگواران در مرکز عالم اسلامی یعنی مدینه و مکه و اونجا مهیا نبود. درسته امام رضا علیه السلام در طوس شده ولیعهد، اما همچنان سیستم حکومتی در بغداد و نمیدونم کلن عراق و حجاز و اونجاها دست همین آل به صلاح عباسی، اونم آلی که به صلاح مخالف با خط اهل بیت بودند بود. حاکمان اینها، گماشتگان اینها بر بنی هاشمیان، بر سادات، بر علوی ها سخت می گرفتن و کار خودشون رو می کردن. خب و اینجا امامزاده ها شناخته شده بودند چون منطقهشون بود دیگه، همه می دونستن که فلانی مثلا نواده امام هفتمه، فلانی نواده مثلا امام ششم هست.
یعنی ورود امامزادگان رو به ایران داریم و خب طبیعتا اثراتی که با ورود اینها به ایران شاهد خواهیم بود در آینده فضای مذهبی
شده. البته معمولا این امامزادگان وقتی اومدن به ایران یک جا نیومدن، اینجور نبودی که همه اینا مثلا بیان تو خراسان، پخ شدند در گستره ایران اسلامی اون موقع، اینا پخ شدند. البته بیشتر به مناطقی رفتن که احساس امنیت بیشتری در اونجا کردن، مثل قم، مثل ری، مثل تبرستان، این منطقه شمال. الان هم شما میبینید درصد بالایی از امامزادگان ما در
این مناطق هستن.
این بزرگواران با قطع نظر از این که حالا وقتی اومدن تو ایران خودشون رو معرفی کرده باشن که نواده فلان امام هستن یا که معرفی نکرده باشن، اینا
هم از اثرات هجرت در واقع
امام به طبعه هجرت صورت گرفته و خود اینا معمولا آدم های عادی نبودن، بی سواداشون هم این امامزادیان بی سواداشون هم کسانی بودن که تنشون به تن یه امام معصوم خورده، تربیت شده یه مکتبی امام معصوم بودن. اینا حداقل ویژگی هایی که داشتن تجلی بگم تجسد تقوای شیعی بودند.
بله.
اینا وقتی تو بین مردم زندگی میکردن، مردم حتی اگه ندونن که این بابا شیعه است، چون اینا درست رفتار کردن عاشق اینا شدن، اینا رو دوست داشتن، رفتار اینا الگو شده، فکر اینا مقبول شده و بدون اینکه اسم شیعه بیاد رسم شیعه در واقع پخش شده. تو این به اصطلاح اتفاق دیگه ای افتاد. یه اتفاق دیگه ای افتاد که البته در حوزه شیعی نبود، در حوزه همون حکومت و تسنن بود، اما در مآل خودش کمک کرد به اصطلاح قدرتیابی شیعی. انشقاقی بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام درون دستگاه خلافت عباسی، خلافت سنی اصلا عرض کنم افتاد. شما میدونید تا قبل از اصطلاح تا روی کار اومدن سلسله طاهریان، در از اولی که نظام خلافت سنی درست شده بود تا اون موقع کل جهان اسلام یه دال مرکزی داشته در اهل سنت، اونم خلیفه بوده، یه خلیفه داشت که این خلیفه گاهی وقت تو مدینه بود، گاهی وقت تو بغداد بود، گاهی وقت مثلا توی توس بود، یا مثلا تو سامراء اینا بعدن اومدن، یعنی یه دونه خلیفه داشتن. الان با اومدن امام رضا علیه السلام و مهندسی امام رضا، مدیریت امام رضا بر این قضایا، کار به سمت و سوی رفت که جریان طاهریان از دل دستگاه خلافت انشعاب پیدا کرد. درست وقتی انشعاب پیدا کرد علیه دستگاه خلافت نشورید، یعنی اما همین که اون موقع انشعاب و قدرت سیاسی پیدا کردن به این بود که مثلا فرض کنید من در قلمروی حکومتی خودم مثلا سکه به نام من زده بشه نه به نام خلیفه، خطبه به نام من خونده بشه نه به نام خلیفه. الان مثلا نمادهای یک پارچگی سیاسی یه چیزایی مثل پرچم، مثل پول. حالا اگر یه گوشه از مملکت ایران یه بابایی که با حاکمیت مرکزی ایران جنگ نداره اما در اون منطقه وقتی حاکم شده طرف یه پرچم جدیدی آورده باشه، یه پول جدیدی آورده باشه، یه قوانین جدیدی آورده، ولو با دولت مرکزی ما جنگ نداشته باشه، نفس این اتفاق به ضرر ماست. اونجا در عالم خلافت عباسی یه همچون اتفاقی افتاد. طاهر ذوالیمینین که حالا در کتابای تاریخی دو بچه ذکر شده که چرا بهشون ذوالیمینین گفتن، یه بچه مشهوریه که میگفتن چون ایشون با هر دو تا دستش میتونسته تو جنگ به جنگ همه جور هم بوده، اما این وصفی که این لقبی که در تاریخ بهشون داده شده به نام طاهر ذوالیمینین به این خاطر نیست، به این خاطر که طاهر ذوالیمینین شما میدونید اولین نفری که با امام رضا علیه السلام بیعت کرد طاهر بود، بعد مأمون بود. طاهر بیعت هم که با امام رضا علیه السلام کرد با دست چپش بیعت کرد، با دست راستش بیعت نکرد. ببخشید به تردید افتادم که اولین نفر هست یا در اولین مجلسه که بیعت میگیره، شاید اولین نفری که با امام رضا بیعت کرده خود مأمون باشه، اما در همون مجلس طاهر ذوالیمینین وقتی اومد با امام رضا بیعت کرد با دست چپش بیعت کرد و امام این رو پذیرفت. همونجا به طاهر اعتراض شد که چرا شما با دست راستت با علی ابن موسی مثلا بیعت نکردید. طاهر یه جمله ای گفت که به لحاظ نظام اندیشگی مهمه.
بله.
گفت که من دست راستم در بیعت خلیفه و وزیرش هست، یعنی فضل ابن سهل. یعنی انگار طاهر متوجه شده که چون علی ابن موسی یه جریان دیگه هست، در طول اون جریان نیست که من با همون دستی که با مأمون بیعت کردم با ایشون هم بتونم بیعت کنم، در عرض اون هست، لذا باید با دست دیگه باید باهاش بیعت کرد. یک ارتکاز اولی بیان که مردم تصریح کنن بهش در مردم ایجاد شده بود که اگرچه علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی عهد مأمون شده اما انگار خر بحثش، مبانیش، روشاش، اصولش، غایاتش، اینها با معمول متفاوت هست. به ویژه که امام هم شرط کرده بودن که من در امر حکومت اینا دخالت نمی کنم. اینها یه فهمی ایجاد کرده بود. بعدها وقتی مأمون از توس رفت به بغداد و طاهر رو به جای خودش گذاشت، طاهر پشت سر مأمون سلسله طاهریان رو راه‌اندازی کرد که این سلسله بعداً ادامه پیدا کرد. سلسله سامانیان، سلسله نمیدونم فرض کنید که سامانیان، سلسله افشاریان، سلسله های اومدیه، سلسله سفاریان، آل زیار، این سلسله ها که خیلی از اینا به اصطلاح در خدمت دستگاه خلافت هم بودن، اما در مجموع روح این وجود این سلسله به ضرر اونها بود، چون اینا خطبه به نام این سلطان ها خونده می شد، سکه به نام این سلطان ها زده می شد و همه اینا دال بر این بود که اون انسجام، مرکزیت و اقتدار دستگاه خلافت سنی ضعیف می شد یا شکسته می شد، پاره پاره می شد. اینجا به ظاهر هیچ نقش شیعه و اینا نداره، اما قصه اینجاست که در هر حال وقتی دشمن ما ضعیف بشه انگار که ما قوی شدیم. درسته؟ اینجا دستگاه خلافت ضعیف می شد و باستاب این ضعف در عرصه اجتماعی شیعی به معنی قوت شیعی بود. این ناشی باز دوباره از یه ارتکازی بود که عموم مسلمان های اون موقع از نفس حضور امام رضا علیه السلام تو اون منطقه به اینا دست داده بود. این هم یه اتفاق میمونی دیگه ای بود. من به نظرم مجموعه این اتفاقا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم احساس میکنیم که اصلا حرکت امام رضا به توس یه جنبه ظاهری داره که از این جنبه ظاهری هم امام رضا علیه السلام میخوان به نفع مظلومیت شیعه استفاده کنن. به همین علت موقع سفر اهل بیتشون رو جمع میکنن و از اهل بیتشون میخوان که براشون گریه کنن، ودا میکنن و میگن آره این سفری است که من دیگه بر نمیگردم، پشت سر این مسافری که بر نمیگرده میشه گریه کرد. داره چیز میکنه، داره تحریک میکنه، یعنی از همین ظاهر کار هم داره به نفع تقویت جریانی استفاده میکنه، اما باطن حرکت انگار پیش قضیه نخ قضیه دست خود امام رضا علیه السلامه. به هر اقدامی هم که داره در این سفر میفته، اقداماتی که معمولا مأمون و وزیرش فکر میکنن دارن مکر به اصطلاح اعمال میکنن، دارن زرنگبازی در میارن. هر زرنگبازی که در میآوردن نتیجه اون زرنگبازی منجر به بسط نفوذ امام رضا علیه السلام و کاهش به اصطلاح قدرت اونها میشد.
بسیار متشکرم. یعنی در واقع حضرت عالی معتقد هستید که در پس این هجرت اتفاقات بزرگی افتاد و تأثیرات بسیار جدی برای هم اون دوره و هم پس از اون در ایران و شاید به طور جدی بگیم که اسلام رخ داد، که همه اینها از خیرات و برکات هجرت آقا علی بن سرور است. بسیار متشکرم. بعد از فاصله دست رو در خدمت حضرت عالی حتما ادامه خواهیم داد. دوستان مشکل های تر احتار بسیاری خوبی بود، باز هم نگاه نوعی رو طرح فرمودید و امیدوارم که از دانش خوبی که دارید بتونید باز هم در رادیو گفتگو بهره ببرید. ممنون خدا
ممنون موفق باشید.
بسیار متشکرم که سلیمان مهر رو همراهی کردید. امیدوارم که در مجالس و عزاداری هایی که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و با این بیت شما رو به خداوند بزرگ و مطاع میسپارم که رویای ما تمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. متشکر و خدا نگهدار.
یا امام رضا، چقدر در حرم تو بوی اجابت به مشام می رسد. ای مهمان نواز، ای امام آشنا، ای امام رؤوف، کاش من هم عبور تو را دیده بودم. کوچه های خراسان تو را می شناسند. آهوان غریبیم که به دامان تو پناه آورده ایم. ای هشتمین گل بوستان محمدی، ای منتهای خواهش دلها، ای نور مطلق امروز و فردا، ای سبززار سرزندگی و صفا، ای پناه آهوان، آهوان رمیده دل، تو روح باغستان زندگی هستی، تو مبشر امیدی، تو ناخدای کشتی هدایتی. سلام بر تو و بر هر انسان شایسته‌ای که شور و شعورش او را به پشت پنجره فولاد می‌کشاند، پنجره‌ای که از عشق لطیف‌تر، از گلبرگ زیباتر و از همه دنیا بزرگتر است. بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم به شما مردم ولایت مدار و امیدوار هستیم که استغاثه ها و خواهش های ما روی خود را نشان دهند، آنچه که به حقیقت خواهد پیوست.
باز دلم شد راهی سهل گوهر شاد تو، باز دلم شد راهی سهل گوهر شاد تو، حاجتا میگیرم از پنجره فولاد تو، باز دلم شد راهی سهل گوهر شاد تو، حاجتا میگیرم از پنجره فولاد تو. توی همه امیدم، تا حرم تو دویدم، توی همه امیدم، تا حرم تو دویدم، خدا میدونه که از تو جز خوبی چیزی ندیدم، خدا میدونه که از تو جز خوبی چیزی ندیدم. جان منی تو عشق و ایمان منی، جان منی چه خوب سلطان منی، جان منی برکت ایران منی، جان منی برکت ایران منی. یا وجیها عند الله، لا یا ابن رسول الله، یا وجیها يا وجيها عند الله، يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله. هر کسی با معرفت میرسه پیش شما، هر کسی با معرفت میرسه پیش شما، وعده دادی میرسی تو تو به دادش تو سجا هر کسی با معرفت میرسه پیش شما وعده دادی میرسی تو به دادش تو سجا خدا کنه دم آخر شما برسی با مادر خدا کنه دم آخر شما برسی با مادر دستمو بگیری آقا بگی خوش اومدی نوکر دستمو بگیری آقا بگی خوش اومدی نوکر تو میرسی موقع تلقینم آقا تو میرسی لحظه تدفینم آقا تو میرسی من تو رو میبینم آقا تو میرسی من تو رو میبینم آقا 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 یا وجیها عند الله یا وجیها عند الله یا ابن رسول الله
ای واسطه فیض خدا و ای حج با صفای بینوایان دلهای من را از زلال حقیقت سرشار کن و از چشم سار معرفت سیراب سا قافل سالار اهالی معرفت ای قبله حاجات دلهای به شوق نشسته تو زائرانت را به استطاعت مال نمی طلبی حاجیان حرم تو با معیار عشق و توفیق و طلب مستطیع می شوند. زائران تو ابتدا خود را در میقات اشتیاق تطهیر می کنند و سپس با سینه سرشار از لقای یار رخت سفر می پوشند و پا به راه وصال می نهند.
دامن آلوده و بار گناه آورده ام، دامن هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست، هر که بودم هر که هستم با کسی
بر امام مهربان
خود پناه
شاه پناهم بده
خسنه راه آمدن غرق گناه آمدن شاه پناه هر که آرد تحفه‌ای در محضر مولای خود، من دو دست خالی و کوه گناه آوردم، در کرم شهرا گدا باید گدا را نیز شاه، من گدا دست گدای سوی شاه آوردم، بر کبوترهای سحنت هدیه ناقابلی است، گندم اشکی که در این بارگاه آوردم، نالم در سینه اشکم در بسر سوزم به دل، آی نامه ای چون دود آه خود سیاه آوردم، شاه پناهم بده خسنه راه آمدم غرق گناه آمدم، شاه دامن آلوده و بار گناه آوردم، دامن آلوده و بار گناه آوردم، در بساطم نیست آه آوردم، هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست، هر که بودم هر که هستم با کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آوردم، شاه ذره بودم ظاهر شمس و شموسم کردن، قطره بودم به